توی سازمان انرژی اتمی گفتن چون فرصتمون هم تموم شده، فقط اشاره بکنم که گفته بودن که تجهیزاتو به طور کل از فوردو انتقال دادن، یعنی در فوردو دیگه تجهیزات وجود نداره به خاطر اینکه حمله های اتفاق احتمال داره بیفته.
ایران احتمال داره که مکان های دیگه فقط زیرزمین هایی رو آماده کرده باشه برای انتقال تجهیزات و اینها غیر قابل دسترسی خواهد بود. یعنی برنامه آقای نتانیاهو در حمله و در حمله به تأسیسات هسته‌ای شکست خورده و الان به گمان خودش میخواد رژیم رو ببره و مردم ایران رو تشویق بکنه که این رژیمی که مردم ایران میخوان از دستش راحت بشن ببره، ولی این خام خیالیست. یک فردی به اسم نام نتانیاهو خود یک جنایتکار جنگیست، نمیتونه برای مردم ایران دموکراسی بیاره، چنانچه در غزه همین کار رو کردن، در عراق هم قبلا همین کار رو کرده بودن، در لیبی هم همین کار رو کردن. امیدوارم که مردم ایران خودشون با درایت کامل مواظب به این مانورهای نتانیاهو و مانورهای رژیم باشن. متاسفانه تاکنون کاری که آقای نتانیاهو کرده به ضرر دموکراسی در ایران و به نفع رژیم تموم شده.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی. یه مقداری از ساعت 2:30 رد شدیم چون بعد رأس ساعت خبر رو میخوندیم. خانم کریمی مجد در استودیو حضور دارن تا خبرها رو با آگاهیتون برسونن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که ایالات متحده نقشی در حمله بامداد یکشنبه اسرائیل به ایران نداشت. دونالد ترامپ در این پیام هشدار داد که اگر ایران به هر شکلی به آمریکا حمله کند، نیروهای مسلح ایالات متحده با شدتی بی سابقه پاسخ خواهند داد. اما افزود کشورش می تواند به راحتی توافق میان ایران و اسرائیل حاصل کند و به این درگیری خونین پایان دهد. این در حالی است که ایران پیشتر به آمریکا و متحدانش هشدار داده بود در صورت کمک به اسرائیل برای قابل با حملات موشکی با پاسخ شدید مواجه خواهند شد. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس از حمله سپهبد به پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار عراق خبر داد. پهپادها پیش از برخورد سردگون شدند. وزرای خارجه فرانسه و آلمان روز یکشنبه بار دیگر بر ضرورت بازگشت فوری به میز مذاکره با ایران تاکید کردند. استیفن بارو وزیر خارجه فرانسه گفت تنها راه جلوگیری از تشدید درگیری دیپلماسی است. ما آماده ایم تا مذاکرات را از سر بگیریم. یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان نیز اعلام کرد کشورش به همراه فرانسه و بریتانیا آمادگی دارند گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران را فوراً آغاز کنند. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های بین‌المللی برای میانجیگری افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین خواست توقف فوری حملات شده و دونالد ترامپ نیز از امکان دستیابی به توافقی سری میان ایران و اسرائیل سخن گفته است. کشورهای عمان و قطر نیز آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات اعلام کردند. سخنگوی فراجا میگوید دو نفر از اعضای یک تیم وابسته به موساد در خانه تیمی در شهرستان ساوج بلاغ کرج دستگیر شدند. به گفته این مقام پلیس، بازداشت‌ها توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز انجام شده و افراد دستگیر شده در حال ساخت بمب، مواد منفجره، تله انفجاری و تجهیزات الکترونیک بودند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی معمولا در جریان بحران‌ها از شناسایی و بازداشت عوامل نفوذی یا جاسوسی خبر می‌دهند، اما سرنوشت اغلب این موارد نامعلوم میماند. به گزارش حساب رسمی وزارت دفاع اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس، این نهاد در پیامی از تمام شهروندان ایران خواست به سرعت از مراکز تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی از آن خارج شوند. این هشدار در حالی منتشر شده که تنش نظامی میان تهران و تل‌آویو به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است. ساعتی پس از این هشدار، رسانه‌ها در ایران لیستی از پناهگاه‌ها در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد را اعلام کردند. ایستگاه‌های مترو، مترو عمیق، مدارس و پارک‌های حاشیه شهر و مجمع‌های زیارتی و اقامتی وابسته به آستان قدس در لیست این پناهگاه‌ها قرار دارند. سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که از شامگاه یکشنبه تمامی ایستگاه‌های مترو برای پناه دادن به مردم باز خواهند بود.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که خبرها رو به آگاهیتون رسوند و اما با ما همراه باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
انسجام اجتماعی این روزها مسئله‌ای که بسیاری بهش نگاه می‌کنند. در سایه به هر حال تبلیغاتی که دولتی هستند درباره آنچه که داره اتفاق میفته و نکته هایی که مخالفان نظام حاکم بر ایران مطرح میکنند، اما یک مسئله شاید جای دقت داره. با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی در واشنگتن گفتگویی رو کردم پیرامون اوضاعی که بر جامعه ایران حاکم شده و باورها و افکاری که به انهای مختلف میتونن تأثیر بذارن در سرنوشت آینده آنچه در ایران اتفاق میفته.
ببینید، به حال این آشفتگی خب وجود داره، ریشه‌اش هم برمیگرده به عملکرد مخرب جمهوری اسلامی، این فضای بسته، این عدم اجازه دادن به این که این شکاف دولت ملت ترمیم بشه، تغییرات ساختاری انجام بشه. اینها خب همه ما جامعه ما در یک وضعیت نابسامان و آشفته قرار داده. بخشی از واکنش ها از این در میاد و بخشی هم برمیگرده که خب در طول این سالها سیاست باز به دلیل این سیاست زدایی که جمهوری اسلامی کرده، اون کیفیت سیاسی هم پایین اومده. برخی از نیروهایی که اظهار نظر میکنند واسه نیت هم دارن ولی اشراف به مسائل سیاسی ندارن، پیچیدگی رو نمیبینن. حالا جمهوری اسلامی بهره برداری خودش رو میکنه، اما این اتفاق یعنی تجاوز به حمله نظامی اسرائیل، این بعد ملی داره، این رو نمیشه از ایران جدا کرد. این ماجرا دو طرفه، دو تا مشکل داره به نظر من.
ولی خب یک سمتش هم نارضایتی اجتماعیه، یعنی نارضایتی که تصور میکنه که اگر جمهوری اسلامی نباشه یا اون چیزی که بخشی از کنشگران اجتماعی میگن که مخالف نظام حاکم هستن، که اگر جمهوری اسلامی نبود و اگر نباشه ایران در چنین وضعیتی گرفتار نخواهد بود، با همسایگانش روابط بهتری خواهد داشت و نتیجتاً این اتفاقاتی رو که شاهدش هستیم رخ نخواهد داد. یعنی اون طرف هم میبینیم که با یه همچین دست فرمونی وارد میدان میشه و نگاه میکنه به ماجرا.
درسته، این حرف مطرح میشه، یعنی اگر سیاست های قطعی در گذشته نبود اونا وجه دیگر رو نمیبینن. اونتا این بحثی که دارن میکنن یه بحثی هست که اساسا موضوعیت نداره. الان بالاخره جمهوری اسلامی هست، نظام مستقره و نظام مستقر هم ناگزیر با کشور همپوشانی پیدا میکنه و در این ماجرا اسرائیل حمله کرده. کسانی که این حرف رو میزنن الان مقابل این واقعیت قرار دارن که کجا میخوان قرار بگیرن. این حرفا یعنی اثر خالی بکنن که اسرائیل بیاد و هم ضربات بیشتری به کشور بزنه، اونا چه تضمینی دارن که حالا در این ماجرا اصلا جمهوری اسلامی هم شکست بخوره، اسرائیل هم جلو بیاد؟ آیا اوضاع ایران بهتر میشه؟
ولی به نظر شما خود حکومت بازی یا قافیه رو به اسرائیل نباخته؟ شما وقتی که انسجام ملی و همراهی ملی رو ندارید با یک حالا قدرت خارجی وارد جنگ میشین. نکته‌ای که وجود داره، مقایسه‌ای که من میبینم دارن میکنن حتی در رسانه‌های داخل، به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دعوت میشن به برنامه‌ها درباره جنگ 8 ساله و مثال میارن که در جنگ 8 ساله ما تونستیم مقاومت کنیم و اون تبدیل شد به برتری ما و قدرت بازدارندگیمون رو بالا برد. آیا همچین باوری رو میشه در ایران 1404 داشت؟
اون شرایط تغییر پیدا کرده، منتها مسئله در این که جمهوری اسلامی هم در این وضعیت، من ابتدای صحبت هم گفتم این شکاف دولت ملت که اینقدر عمیق شده این مسائل رو هم میاره. منتها ما الان واقعا یک آمار درستی از واکنش های جامعه نداریم. حالا برخلاف اون کسانی که شاید در برخی رسانه خیلی سر و صدا میکنن، در متن جامعه ایران ما ندیدیم اتفاقی یک کسی بیاد و همراهی داشته باشه با اسرائیل. ما بیشتر در حوزه های خاصی میبینیم که در میدان چنین اتفاقات تایید کننده برای اون پیش نمیاد. اما مسئله این هستش که فقط یک ورش نیست که جمهوری اسلامیه. حالا این شکست خورده، این که همه همراهی مردم رو نداره، این بحث درستیه چون سیاست خارجی درستی نداشته. ولی از اون طرف هم این حمله از سوی اسرائیل انجام شده و اون طرف هم همراهی از ناحیه مردم ایران نداره و اساسا نمیتونه داشته باشه.
فقط آقای افشاری، فکر می‌کنم سیاست خارجی هم نبوده، شما فقط بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در همین شرایط نگاه کنید. گفته میشه که افرادی که حمایت کنند یا چیزی بنویسن درباره حمله اسرائیل که به این صورت تعبیر بشه که اونها دارن به نوعی از این حمله حالا ابراز خوشحالی میکنن یا حمایت میکنن، باهاشون برخورد میشه و اشد مجازات در اختیارشون خواهد بود. هنوز اصلا پرونده هم به دادگاه نرفته یا تعدادی هم گفته میشه که دستگیر شدن. یعنی شما این ماجراها رو کنار هم میگذارید، آیا میشه انتظار داشت از شهروندان بخوان همراهی کنن یا اونها به این شک فکر میکنن که ما باید حالا به هر طریقی شده بدون اینکه اصلا چشم‌اندازش هم ببینن که چه اتفاقی در پس از این رخداد در انتظارشونه، برن به سمت اینکه خب این میاد و میتونه حکومت رو تغییر بده، چیزی که خود آقای نتانیاهو هم پنهانش نمیکنه که قصدش اینه.
این که اصلا شما ایرادی که گفتید جمهوری اسلامی 100 برابر این بگذارید، اما یا این دلیل میشه که مردم ایران رو رها کنن، استقلال کشور رو رها بکنن، عزت خودشون رو رها بکنن؟ مردم عادی که عصبانی میشن یه بحثه، ولی مردم، ولی فعال سیاسی و مدنی دیگه این گونه نیست. بعد اینجا بحث بالاخره حاکمیت ملیه، بحث خیانته، بحث تجاوز یه دولت خارجیه. الان در خود اسرائیل مگه شما به فضای رسانه‌ایش رو کنترل نمی‌کنن؟ مگه هر کسی هر چیزی بخواد تو شرایط جنگی میتونه بنویسه؟ من از سرکوب جمهوری اسلامی محکومه، ولی این فضاها هم باید در نظر گرفت. مشکل اینجاست که کنش سیاسی نمیتونه فقط صرفا در مواجهه با جمهوری اسلامی باشه. معیار سیاست مرزی یه سری اصول ایجابی داره، یه اصول ارزشی داره. این ایران که به سادگی به دست این مملکت، این نسل‌های فعلی، مردمانی که زندگی میکنن نرسیده. اینا از جمهوری اسلامی زدن، از ایران که زده نیستن که. اینا اپوزیسیون کشورشون که نیستن که، خاکشون که نیستن که. من البته معتقد نیستم اکثر مردم اونان چنین نظری دارن مطلقا. جنگو اسرائیل شروع کرده، جمهوری اسلامی نکرده. به وقت کسی میگه آقا جمهوری اسلامی لفته یه جنگی رو انجام داده، یه تهاجمی رو انجام داده، من نمیرم شرکت بکنم. اما نکته‌ای که هستش، نکته یعنی اساسی و مهمی که اینجا وجود داره و بهش توجه نمی‌کنن برخی از اون کنش‌ورزان، اینه که معیار سیاست ورزی سر اصول ایجابی داره، فقط نمیتونن از زاویه ضدیت و مخالفت با جمهوری اسلامی.
واقعا باید به این هم پاسخ داد، به خاطر اینکه بخشی از مخالفان معتقدند که در اصل جمهوری اسلامی عامل تحریک کردن اسرائیل بوده به واسطه گروه‌های نیابتیش و اقداماتی که انجام داده، و حالا شعارهایی که در این سالها دادن در مورد محو اسرائیل، نابودی اسرائیل، چیزی که به هر حال نماینده‌های اسرائیل هم در سازمان ملل معمولاً دیدید که پلاکاردی دستشون می‌گیرن و این تابلوها رو نشون میدن به همگان، اینها تأثیرگذار بوده در وضعیت امروز.
قطعاً اینا اثرگذار بوده، منتها این اثرگذارش برای دو دهه قبله. خب اسرائیل هم با این مواجهه کرده با این اتفاقات و بعد اقداماتی رو انجام داده و خود اسرائیل هم به سمت اقدامات تهاجمی رفته. در برابر دشمنی جمهوری اسلامی دشمنی کردند و مثل همیشه از مجازات جمعی استفاده کردند، برخلاف برخی از نیروهایی که تفکیک بین ایران و جمهوری اسلامی را قبول نمی کنند و خواسته یا ناخواسته ضدیتشون با جمهوری اسلامی را هم به ضدیت با ایران هم میکشونه. اسرائیلی ها هیچ تفکیک قائل نشده، تمام قربانی اصلی سیاست های تهاجمی اینا مردم ایران بودن. اما جلوتر از اون تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو که اسرائیلی ها سنگین زدن، الان چه خطر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی داره یه اسرائیلی ها دارن؟ خطر تهدید موجودیتی آنی چنین چیزی وجود نداره. اصلا اسرائیل از فاز دفاعی در اومده وارد فاز تهاجمی شده. اگر اسرائیلی ها راست میگن ادعای که نتانیاهو کرده که جمهوری اسلامی رفته که بمب اتم بسازه، چرا این مدارک رو به شورای امنیت سازمان ملل، به سازمان انرژی اتمی ندادن و از این طریق میتونستن مشروعیت بهتری داشته باشن؟ خب نیست. بخشی از کارهایی هم که اون طرف داره انجام میده اقراق بزرگ نمایی پرونده سازی هست.
البته اسرائیل اگر دقت کرده باشید با دست فرمون قطعنامه‌ای که صادر شد و با این با مبنا قرار دادن اینکه ایران در اصل تعهدات خودش رو در قالب NPT رعایت نکرده، اقدام نظامیش رو انجام داد، اون هم در شرایطی که ایران آماده میشد که بره اصلا بشینه برای دور ششم مذاکرات با آمریکایی‌ها.
این ادعاشون هم در مورد قطعنامه شورای حکام هم اساسا ناموجهه. خود قطعنامه شورای حکام تخلفات جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ارجاع نداده، دوباره فرصت داده که رئیس آژانس بده مذاکره بکنه. خب این هم از قابل قبول نیست. نه، این یک حرکت تحریک آمیز تهاجمیه و اساسا موضوعش هم مسئله هسته‌ای نیست. داره به صراحت نتانیاهو میگه و ژست تغییر حکومت میخواد بگیره. بنابراین ما اصول استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی، ارزش‌های انسانی، حقوق بشری قائلیم، اینجا باید واسطات پای ایران تو این حوزه با تهاجم این مورد اسرائیل و در این حال هم بله با سیاست‌های نابودی اسرائیل و غیره هم مخالفت کرد.
شنیدید از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. اما بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه، وضعیت اینترنت در ایران که با محدودیت‌های همراه شد، به ویژه از زمانی که حمله ها آغاز شد. البته این محدودیت‌ها رفته رفته میشه گفت یه حالت خیلی خودمونی بخوایم بگیم شل کن سفت کن هم پیدا کرد، یعنی در بعضی از جاها دسترسی محدود بود، در بعضی از جاها دسترسی فراهم بود، برخی پناه بردند باز به VPN و استفاده کردن از VPN و شرایط خیلی خاصی حاکم شد. حالا اگر اینترنتتون با مشکل روبرو شد چه کاری باید کرد؟ توصیه های یک کارشناس رو بشنویم، امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، که به پرسش های الهی روانشاد پاسخ داده.
اولین چیزی که میشه بهش امید داشت این هستش که ما میدونیم الان یه تعدادی دیش های استارلینک در ایران وجود داره، کسانی دارن ازشون استفاده میکنن، منتها خب به اشتراک گذاریش کار ساده‌ای شاید نباشه. من پیشنهاد میکنم که همون افرادی که این دیش ها رو دارن به راهنمایی هایی که توسط گروه نسنت منتشر شده مراجعه بکنن. اون گروه ابزارهایی رو معرفی کرده و راهنمایی هایی داده که چطوری میتونن اینترنت رو روی دیش استارلینک با سایر این به اشتراک بذارن، یعنی روش هایی رو گذاشتن که چه شکلی شما مثلا میتونید یه VPN شبیه سازی بکنید روی دیش استارلینک خودتون و بعد این رو اتصالش رو در اختیار دیگران قرار بدیم. بنابراین هر کس شما اینو بهش به اشتراک بذارید میتونن ازش استفاده کنن. دوباره تکرار کنم، نسنه یک چنین روش هایی رو توسعه داده و اونام که استارلینک دارن اصلا میتونن با پشتیبانیش حرف بزنن و بتونن اینو فعال کنن برای استفاده هموطنان و اعضای خانوادهشون.
آقای رشیدی، این محدودیت تعداد داره یا به طور عموم میتونن مثلا یه تعداد کثیری از اون استفاده کنن؟
طبیعتاً محدودیتش برمیگرده به اینکه اون اشتراک استارلینکی که اون افراد دارن چقدر حجمش باشه، چقدر سرعتش باشه. حجم حالا حجمی نیستش، منظورم در واقع پهنای باندش هست. و هر چقدر که این پهنای باند بیشتر باشه، شما افراد بیشتری رو میتونید بهش متصل بکنید. ولی من فکر میکنم به طور میانگین حداقل 50 نفر و شاید مثلا حد اکثر 100 نفر بتونن از یه دونه دیش استارلینک استفاده کنن. ولی بازم میگم بستگی داره اون لایسنسی که برای اون استارلینک گرفته شده چه میزان پهنای باند و سرعتی رو داره فراهم میکنه. به نسبت اون این محدودیت میتونه متغیر باشه.
آقای رشیدی، بدون دیش امکان دسترسی به اینترنت اصولا وجود داره، حتی به استارلینک؟
استارلینک اون چیزی که در واقع گفته میشه که الان تو آمریکا یه به شکل محدودی فراهم شده که در میتونی استفاده کنیم با همکاری AT&T، یعنی شما در نهایت یک به قول اینا میگن ground station، یه چیزی رو زمین لازم دارید که بتونه اون ارتباط برقرار کنه. تا جایی که من اطلاع دارم چنین چیزی در ایران الان وجود نداره. حالا ممکنه طی روزهای آینده با توجه به اینکه بحران احتمالاً سرش پیدا میکنه متاسفانه و جان شهروندان ما به ویژه افراد غیر نظامی و شهروندان معمولی در خطر قرار میگیره، شاید یه چنین چیزایی به وجود بیاد، ولی اجازه که من اطلاع دارم تا امروز اینطوری نیست. اما خطوط عادی به یک شکلی دارن کار میکنن، یعنی با وجود اینکه محدودیت به شدت افزایش پیدا کرده، ما نمیتونیم هنوز به لحاظ فنی ادعا بکنیم اینترنت در ایران 100% قطع شده. خیلی از موبایل ها یا اشتراک تو خونگی قطع شدن، اشتباه نگیرین حرفی که من میزنم، منتها هنوز رو برخی از اپراتورها مثلا فرض کنید رایتل یا ایرانسل همراه اول بدترین وضعیت رو داره. به نسبت موقعیت جغرافیایی که شما هستید ممکنه که هنوز یک سری ارتباط ها و دسترسیایی رو داشته باشین. برخی از VPN ها روی اینا هنوز دارن کار میکنن. من پیشنهاد میکنم اون افرادی که این دسترسی ها رو دارن یا از طریق استارلینک یا از طریق VPN با این جور اپراتورایی که هنوز یه مقداری وصل هستن، پیشنهاد میکنم که اون افراد به سایت filter.watch مراجعه بکنن. اونجا یک راهنمای یک پروتکل قطع اینترنت منتشر شده. پروتکل قطع اینترنت که خیلی مفصله، ابزارهایی رو معرفی میکنه، آموز آموزش میده که توی اون ابزارها شما میتونید یاد بگیرین چجوری اگر هیچ وقت اینترنت نیست یک حداقل ارتباطی رو با همدیگه داشته باشید، چجوری میتونین یک شبکه کوچیک از طریق همون وای فای یا همون شبکه داخلی خود ایران درست بکنید و ارتباط داشته باشید. من پیشنهاد میکنم که حتما افرادی که میگن باز دوباره از طریق استارلینک یا از طریق همین اپراتورایی که یه ذره وصل هستن، بعضی وی پی ان ها روش هنوز کار میکنه، تا دیر نشده این راهنماها رو دریافت بکنن و پخش بکنن بین شهروندان که بشه یک چنین شبکه‌های کوچیکی درست کرد برای که حداقل بشه از سلامت و حال همدیگه اطلاع داشت.
آقای رشیدی، نام سایتی رو که بردید میشه دوباره تکرار کنید که شنوندگان به خوبی اون رو بشنوند؟ ضمن اون بگید که چه فیلتر شکن‌های ارجحیت دارن بر بقیه از دیدگاه شما؟
بله، وبسایتی که خدمتتون عرض کردم از آدرسش از filter.watch یا اگه در شبکه‌های اجتماعی برن توییتر یا اینستاگرام آدرسش از filterban با دو تا حرف A نوشته میشه، filterban. این اینجا جایی هست که میتونی مراجعه بکنی. تو شبکه‌های اجتماعی خب همون راهنمای پروتکل قطع اینترنت و تیکه تیکه ابزارها رو جدا هم معرفی کردن که راحت‌تر بشه در دسترس باشه. در مورد اینکه چه فیلتر شکنایی الان میشه بهشون اعتماد کرد، من فکر می‌کنم مهسا الان تا حدودی خوب داره کار می‌کنه، مهسا وی پی ان، و هموطنان در خارج از کشورم اگر این مصاحبه رو میشنون حتما حتما اگه امکان فنیشو دارن سرور دونیت بکنن، چون اون امکان یه حالت کامیونیتی داره، همه میتونن بیان توش مشارکت بکنن. هموطنان خارج از کشوری که امکان دارن میتونن وی پی ان پولی بخرن برای هموطنان داخل کشور، اکسپرس وی پی ان تو روی یه سری از اپراتورها داره خوب کار میکنه، رو ایرانسل خوب کار نمیکنه الان ولی روی بقیه اپراتورها تقریبا خوب کار میکنه. خب اون سرورهای زیادی هم داره میشه جابجا کرد، البته این دوم میگم پولیه، ولی هموطنان بیرون از ایران میتونن طبیعتا شروع بکنن، کمک بکنن برای اینکه این ابزارام در اختیار باشه. لنتن فکر میکنم وضعیت نسبتا بدی نداره الان، اونم داره خوب کار میکنه. اینا ابزارهایی هستش که بررسیایی که ما کردیم الان وضعیت نسبتا خوبی دارن، ولی بازم میگم شدیداً این نیاز وجود داره که هموطنان خارج از کشور مخصوصا اونایی که توانایی فنی دارن با کمک کردن ساختن سرور واسه مهسا وی پی ان یا اونایی که توانایی مالی دارن با گرفتن این سرورها یا دونیت کردن ها کمک بکنن که بشه هموطنان عزیزمون تو ایران رو آنلاین نگهداریم تا حداقل بشه از سلامتشون اطمینان داشت.
بله، شنیدید از امیر رشیدی درباره این که در شرایطی که به هر حال اینترنت با مشکل مواجه میشه، به ویژه شرایط خاص امنیتی، چگونه رفتار کنیم، رفتار اینترنتیمون به چه شکلی باشه و چگونه باهاش کنار بیاییم و بتونیم به زندگی مجازیمون هم در کنار زندگی حقیقیمون به راحتی ادامه بدیم. اما شما هم نظرات خودتون رو برای ما نوشتید. پوریا نوشته فقط حرف الکی میزنن، توانایی دفاع کردن ندارن، چطور به این سادگی میان بمباران میکنن، بعد وعده صادق میدن، 1000 موشک پرتاب میکنن، 100 به زمین اسرائیل برخورد میکنه. این نظر پوریاست که با ما در میون گذاشته. یک شنونده دیگری به اسم بابک برای ما نوشته پیامد این اقدام بدبختی و بیچارگی و آوارگیه. سارا میری برای ما نوشته که جمهوری اسلامی از لحظه اومدنش تا الان فقط مرگ بهمون داده. و فرنوش هوشمند برای ما میگه که احتمال اینکه مردم آسیب ببینن زیاده، ولی اگر خدا بخواد یک دفعه از شر جمهوری اسلامی خلاص میشیم. این تعدادی از نظرات شنونده ها بود. در نظری دیگه شنوندهی برای ما میگه که بعضی از انسان ها با دست خودشون رو نابود میکنن. این هم یک شنوندهی برای ما نوشه که نام خودش رو اعلام نکرده. حاله راهور برای ما می‌نویسه الان بحث رژیم و ملا و غیره نیست، الان حرف اول و آخرمون وطنه. اون کسی متوجه نیست که فکر میکنه اسرائیل و آمریکا اومدن برای آزادی. هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره، خدا پشت و پناه سربازای وطنم. این هم نظر حاله راهور. سعی میکنیم که نظرات مختلف رو برای شما بازتاب بدیم از همه جهات و در نهایت همونطور که همیشه هم گفتیم در رادیو فردا قضاوت با شماست، شما شنونده خوب رادیو فردا که همیشه همراه ما بودید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. میخوایم این بار از ادبیات ضد جنگ بگیم، از ترانه های ضد جنگ. حتما شما خاطرتون هست این ترانه رو که میگفت لا 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 دیگه بس گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوزم شب زیر سرب و چکمه میناله، نخواب آروم گل بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست، رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گلی دشمن گل لادن، که پوست شیره پوست سرزمین من. شنیدید این ترانه رو و باهاش حتما خاطراتی دارید. شهریار قنبری از تجربه جنگ و نوشتن علیه جنگ میگه، با هم بشنویم. آقای قنبری، شرایط ایران رو حتما شما دارید میبینید، در ترانه های شما یک فضای حاکمه، در خیلی از ترانه هاتون میشه این فضا رو دید، این فضای رفتن به سمت صلح، روشنی، نور، اما برخیش به هر حال در مورد جنگ صحبت میکنه، اما در جهتی دیگه. ما ایرانی ها ملتی هستیم که جنگ رو تجربه کردیم. مثلا در جنگجو، یکی از کارهای بسیار زیبای شما، شما به جنگجو اشاره میکنید، خطابش قرار میدید و میگید از آشتی بگه. این شرایط امروز رو که داریم میبینید و میذارید اونجا، واقعا امکان داره که جنگجوها بتونن از آشتی هم حرف بزنن؟
کافیه که ما برگردیم به اونجایی که خطا کردیم، کافی برگردیم به عشق، به عشقی که گم کردیم. من فکر میکنم برای 49 سال هرچند سال که هست، چیزی شبیه به نیم قرن، فقط و فقط از بام تا شام ما نفرت رو تبلیغ کردیم. وقتی میگم ما، یعنی خلیفه نشینی که صحنه رو در اختیار داشته، بنابراین اصلا عشق این وسط مجال خود نمایی نداشته. این خیلی حرف درستیه، اینکه ما باید برگردیم به دوستت دارم ها، چون در این سوال‌ها نپرداختیم دیگه. اینقدر درگیر همین دشمنی‌ها و این تلخی‌ها و این ناکامی‌ها بودیم که دیگه فرصت نکردیم دیگه. یعنی ما همچنان به باور من مردمان ترس خورده ایم، یعنی همچنان وحشت 57 با ما هست. من اینجوری می‌بینم و امیدوارم که از این دوره رد بشیم، امیدوارم که برسیم به یک دوره انسانی‌تر، چون ما هم حق داریم زندگی کنیم، بچه‌ها حق دارن زندگی کنن.
وقتی نگاه میکنین آقای قنبری به لا 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 دیگه بسه و جنگجو، دو ترانه در دو فضای متفاوته، اما زبان شاید یا بیان یک موضوع رو داره مطرح میکنه، این فاصله رو شما چگونه میبینید؟ یعنی این فاصله خودش رو کجا نشون میده و دقیقا درباره چه چیزی میخوان دو ترانه بگن؟ در اونجا صحبت از اینه که نترس از گله دشمن گل لادن، که پوست شیر پوست سرزمینان، اما در جنگجو شما میرسید به این که بگید که زخمگاه آهو چشم به راه جادو، جنگجو جنگجو از آشتی بگو.
دقیقا من فکر میکنم هر دوشون دیگه یک حرف رو میزن، منطقه زبان جنگجو که فرق میکنه با زبان لالالالا دیگه بسته گل لاله. و خب یک گوره دیگه هم هست دیگه، جنگجو لالالالا رو پشت سر گذاشته، رسیده به یک صحنه دیگه و این دعوتی که به آشتی میکنه به سبک چپاق سل زارکوستان، یک جور رسیدن به بلوغه.
دوست دارید در لحظات پایانی این گفتگومون که میخواییم جنگجور هم بشنویم، کار زیبای شما با صدای خودتون، برای امروز ایران، برای ایرانی ها، برای نسلی که با کارهای شما زندگی کردن، جمله ای رو بگید به یادگار در این روزهایی که به هر حال اونها دارن یک جور جنگ رو تجربه میکنن، به ویژه نسلی که بعد از نسل ما اومده و تصویری هم از جنگ نداشته.
دقیقاً، و اون حق داره که زندگی بکنه. من پیشنهاد میکنم که تا میتونه تختگاه زندگی کنه و دوست بداره تا این روزها رو به بهترین شکل طی بکنه. باید برگردیم این به زندگی آقای زرگامی، باید برگردیم دوست داشتن رو دوباره تجربه کنیم.
سپاسگزارم از شما، جنگجو رو بشنویم از شما. ممنون که با ما بودید.
روز برشم شما. سپاسگزارم. به سر خاکستر طاووس در آتش، سرداری بی سر، چشد پایان قفس، چشد پر مقدس. جنجو جنجو از آشتی بگو، جنجو جنجو از
گذاشتی برو.
با گفتگو با شهریار قنبری به لحظات پایانی ساعت 14 نزدیک میشیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این یک ساعت همراهی کردید. بار دیگه در کنار شما خواهیم بود با ایستگاه 19. امیدوارم که در اون لحظه هم همراه ما باشید و پشتیبان رسانه خودتون رادیو فردا.